اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. ایالات متحده مشاورین نظامی خود را برای مساعدت به نیروهای افغان که سعی دارند کنترل شهر غزنی را دوباره در دست گیرند ارسال داشته است. مقام های افغان گفتند که در نبردهای اخیر، به ویژه جنگ سه روزه اخیر با طالبان در ولایت غزنی، بیش از 100 سرباز اردو و پلیس افغان کشته شده است. مارتین اودانل، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، در حالی که حضور مشاورین آمریکایی را در غزنی تایید کرد، گفت که آمریکا و ناتو با حملات هوایی به حمایتشان از نیروهای افغان ادامه می‌دهند و قوای امنیتی افغانستان در حال حاضر مصروف عملیات‌های تصفیه‌ای می‌باشد. هرچند به دلیل قطع ارتباطات تلفنی و دسترسی اندک خبرنگاران به ساحه، آمار دقیق تلفات این جنگ مشخص نشده است. با این حال، به گفته باز محمد همت، رئیس شفاخانه شهر غزنی، 112 کشته و 142 زخمی به آن شفاخانه منتقل شده است. آقای همت به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که اکثر کشته و زخمی شدگان که به این شفاخانه منتقل شده است، ملبس با یونیفرم اردو و پلیس افغانند. او گفته است که هر ساعت شمار بیشتر کشته و زخمی به آن شفاخانه منتقل می شود. پلیس پاکستان می گوید در انفجار گاز متان در یک معدن زغال سنگ 4 معدنچی کشته شده و 13 نفر دیگر در داخل معدن گیر ماندند. واجد خان پلیس محل گفت که این انفجار روز یک شنبه در قریه سجدی در 50 کیلومتری شهر کویتا رخ داده است. واجد خان گفت 4 جسد را دریافت کردند و امکان زیاد دارد 13 نفر دیگر که مفقود می باشند نیز کشته شده باشند. حوادث مرگبار در معادن پاکستان بیشتر به خاطر عدم رعایت قوانین ایمنی رخ داده است. حامیان حقوق بشر و فعالان مخالف حکومت سوریه گفتند که در اثر انفجار در شمال آن کشور حداقل 42 نفر کشته شدند که شامل 12 طفل می باشد و تعداد زیاد هم زخمی گردیدند. و گفته فعالان شدت انفجار آنقدر قوی بود که یک ساختمان 5 طبقه‌ای کاملا فرو ریخت و بسیاری از قربانیان زیر آوار ساختمان مدفون شدند. مخالفین حکومت سوریه موسوم به دفاع مدنی سوریه گفتند که انفجار روز یک شنبه در قریه سرمدا واقع در نزدیکی سرحد ترکیه رخ داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفته است که دیپوی مهمات که در زیرزمینی این ساختمان وجود داشت منفجر شده است. و گفته این نهاد دیپوی سلا مربوط به فروشنده سلا بود که با هیئت تحریر الشام که گروهی وابسته با شبکه القاعده است نزدیکی دارد. این انفجار مرگبار در حال صورت گرفته است که قوای حکومتی سوریه در حال نبرد در مقابل شورشیان در ولایت ادلب است. ادامه اخبار. ایران میگوید سفر صدراعظم عراق را به تهران به خاطر سخنان او درباره پیروی عراق از تحریم های آمریکا علیه ایران لغو کرده است. قرار بود ایدر البادی در هفته جاری از ایران و ترکیه دیدن کند و حال مقامات عراقی میگویند صدراعظم آن کشور روز سه شنبه قرار برنامه قبلی فقط به ترکیه سفر خواهد کرد. از سال 2003 که حکومت صدام حسین سقوط کرد، تهران روابط نزدیکی را با بغداد قائم کرده است. این در حالی است که روابط بین آمریکا و عراق هم اصلا می باشد و حکومت عراق هم وارسعی کرده است توازن را در روابط خود با دو کشور حفظ کند و تا چند بار برای گفتگوها بین واشنگتن و تهران میانجیگری کرده است. عبادی از جانب دیگر از سال 2014 که اختیار حکومت کشورش را در دست گرفت تلاش نمود با وجود داشتن روابط دوستانه با ایران تصویر مستقل‌تر را از کشورش با ایران به نمایش بگذارد. و در اولین سالگرد اعتراضات ملی‌گرایان سفید پوست که راستگرا و تفوق طلب تلقی می شوند، تعداد معدود از نجات پرستان و هزاران تن از مخالفین آنها روز یک شنبه در شهر واشنگتن دی سی و ایالت امجوار آن ویرجینیا دست به مظاهره زدند. ملیگرایان سفید پوست و معترضین ضد آن در حال در نزدیکی قصر سفید و اطراف کنگره ایالات متحده اجتماع کردند که تدابیر شدید امنیتی برای جلوگیری از بروز خشونت روی دست گرفته شده بود. مظاهرات در واشنگتن قبل از وقت تعیین شده بدون هر نوع خشونت پایان یافت. در این حال 100 نفر در منطقه شارلتزویل واقع در 160 کیلومتری جنوب غرب واشنگتن دی سی گرد هم جمع شدند تا از آنچه یک سال قبل در آن منطقه رخ داد یاد بود به عمل بیاورند و در عین حال تلاش کنند تا مناقشات نژادی را التیام بخشند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام، لیلما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. یک شرکت خصوصی چینایی در همکاری با سکتور خصوصی ولایت هرات قصد دارد تا یک نیروگاه انرژی برقی آفتابی و بادی را با ظرفیت 50 مگاوات در شهرک سنتی این ولایت بسازد. مقام های محلی ولایت هرات نیز می گویند استفاده از انرژی های تجدید پذیر می تواند افغانستان را از وابستگی به برق وارداتی کشورهای همسایه نجات دهد و خودکفا سازد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
قطع و وصل دوامدار برق وارداتی ایران به شهرک صنعتی ولایت هرات تاجران این ولایت غربی را واداشته تا به همکاری یک شرکت خصوصی چینایی ساخت یک نیروگاه برق آفتابی و بادی را روی دست بگیرند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن در ولایت هرات گفت که این نیروگاه انرژی تجدیدپذیر قابلیت تولید 50 تا 80 مگاوات برق آفتابی و بادی را دارد که کار سروی مقدماتی آن آغاز شده است. آقای خادم در مراسم امضای قرارداد بین سکتور خصوصی هرات و شرکت چینایی کاسا گفت که این نیروگاه برق آفتابی و بادی با هزینه 50 میلیون دلار آمریکایی از بودجه این شرکت چینایی تا 8 ماه دیگر ساخته خواهد شد.
ما چون خودمان نیاز داریم به برق، خودمان تاجر و سرمایه‌گذار چینایی پیدا کردیم و می‌خواهیم که با این قرارداد بکنیم. دولت افغانستان هم بر اساس پالیسی جدید سرمایه‌گذاری روی تأسیسات برق آفتابی و خورشیدی و یا زغال سنگ ما را حمایت میکنه و امکانات و شرایطی که ما نیاز داشته باشیم شرایط رو با ما ساده میسازه و انشالله بحث توسعه‌ای هم در نظر گرفته شده که هر قدر پارکای صنعتی هرات رشد میکنه و فابریکات زیاد نیاز به برق داشته باشن این نیروگاه هم به تدریج انکشاف میکنه.
یو یونگ رئیس شرکت چینایی کاسا نیز از تجارب ساخت نیروگاه‌های مشابه در ولایت‌های کندهار، ننگرهار و فراه یاد کرد و گفت که ولایت هرات برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در افغانستان بسیاری مناسب دارد. همین اکنون کار ما با سکتور خصوصی ولایت هرات در بخش تکنیکی انرژی جریان دارد و شانس خوبی است که بتوانیم به شهر هرات در بخش انرژی بادی و سولاری خدمتی کنیم. و طبق تجربه ای که ما داریم ولایت هرات با باد و آفتابی که دارد میتواند روی پای خود ایستاد شود که در این راستا ما به حمایت مردم و سکتور خصوصی نیاز داریم. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز گفت که افغانستان فاقد انرژی های فسیلی برای تولید برق است و انرژی های تجدیدپذیر میتواند این کشور را از وابستگی به برق وارداتی کشورهای همسایه نجات دهد. آقای فرهاد افزود که با گسترش این نیروگاه انرژی تجدیدپذیر در آینده این ولایت حتی توانایی صادرات برق به ولایت‌های همجوار را خواهد داشت.
ما متأسفانه اتکا داریم به تولید برق از کشورهای همسایه و این میتونه همیشه مشکل ساز باشه، ولی ما با توجه به اینکه منابع بسیار بالای ما در اختیار داریم و قبلا هم ما در قسمت استفاده از منابع آفتابی سرمایه‌گذاری صورت گرفته و نخستین توربین تولید برق آفتابی در شرکت صنعتی افتتاح شد، نتیجه خوبی در قبال داشت. سرمایه‌گذاری های تخصصی در این راستا میتونه کمک بکنه هم در قسمت تامین انرژی مورد نیاز خود شهرک صنعتی و هم در زمینه صادرات برق از هرات به ولایت جنوب.
سال گذشته نیز نخستین نیروگاه تولید انرژی تجدیدپذیر ولایت هرات به ظرفیت 2 مگاوات برق در شهرک صنعتی این ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. انرژی تجدیدپذیر با آنکه هزینه بالا دارد اما در کنار تامین انرژی دوامدار محیط زیست را نیز تخریب نمی کند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. طبق گزارش بانک جهانی، موج تازه برگشت مهاجرین از پاکستان در سال 2016 با بیشتر از 600 هزار عودت کننده صرف در 6 ماه نخست این سال ثبت شده است. اخیراً بانک جهانی طور جداگانه با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت یک توافقنامه تشریک معلومات را امضا نمود که بر اساس آن همکاری‌های موجود میان این نهادها برای ارزیابی، تحلیل و پاسخگویی بهتر به نیازمندی‌های تعداد کثیر افغان‌های عودت کننده، بیجا شدگان داخلی و محلات میزبان تقویت می‌یابد. نسرین محمود عزیزی در رابطه با پیگیری تطبیق این توافقنامه و ساحه پوشش آن مصاحبه با نادر فرهاد، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان انجام داده است که با سخنان آقای فرهاد در مورد روند بازگشت افغانها به کشورشان آغاز می شود.
روند بازگشت افغانها به افغانستان از کشورهای همسایه در 17 سال گذشته وجود داشته و مردم بازگشت داوطلبانه، چی از دست کسانی که به عنوان پناهندگان یاد میشن و چی از دست کسانی که به عنوان افغانهای فاقد مدرک و یا کسانی که پناهنده نیستن، در واقع از پاکستان ایران عودت میکنن، ادامه داشته. در این روندها به خاطر درک مشترک از چگونگی وضعیت کسانی که بازگشت میکنن و چگونگی استقرار مجددشان در افغانستان، مستلزم از این هست که باید تفاهم نامه ها و یا توافق نامه های به اشتراک گذاری اطلاعات میان نهادهای بشری و نهادهای انکشافی وجود داشته باشد.
میخوایم بدانیم که هدف از این توافق نامه چی است و با پناهنده ها چی سهولت هایی را فراهم میسازم.
این توافق نامه در واقع یک درک مشترکی از اطلاعاتی که پیرامون افغانهای بازگشت کننده به دسترس قرار میده، کمک میکنه بانک جهانی را به عنوان نهاد انکشافی که در داخل افغانستان روی برنامه های بزرگ انکشافی دولت افغانستان کمک میکنه و نهادهای بین المللی برنامه های را در خصوص کمک های بشری و نیمه بشری یا بیشتر نیمه انکشافی دارن، درست ترتیب و تنظیم بکنن، درست درکی داشته باشند چی تعداد به کدام سنین به کدام مناطق بازگشت کردن، در دید بشری چگونه برشان رسیدگی صورت بگیره و در بود انکشافی چگونه نیازمندی های از اینا مورد پوشش قرار.
بانک جهانی، سازمان بین المللی مهاجرت و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در صدد کار مشترک و تشریک مساعی بسیار نزدیک با حکومت افغانستان هستند تا کیفیت و دستیابی به معلومات بیشتر بهبود ببخشند. حالا پرسیده میتونید که کدام مناطق تحت پوشش قرار میگیره به اساسی توافقنامه؟
به دید ما بیشتر تمرکز این توافقنامه به خاطر جمع‌آوری اطلاعات موجود و حداقل اطلاعات موجود تقویت میکنه، ظرفیت فنی تحلیل و تجزیه امی پروسه بازگشت داوطلبانه را و چگونگی استقرار مجدد عودت کنندگان مورد حمایت قرار میده. این در واقع این تفاهم نامه بیشتر امکانات ایر مساعد میسازه که در برنامه ریزی های بزرگ چی از دولت افغانستان، چه نهادهای انکشافی و چی نهادهای بشری با داشتن اطلاعات مؤثر پیرامون از اینا کسانی که امی قشری از عودت کنندگان افغانستان و سرانجام از بیجا شدگان بتونن هر نهاد، هر برنامه اولویت ملی و آنچنانی که ترسیم شده و تزیین دیزاین شده و طراحی شده، به طور مثال اگر ما یک میثاق شهروندی رو در نظر بگیریم، اگر ما یک برنامه معارف برای عامه یا ایژوکیشن فار آل، اگر همین برنامه اولویت ملی رو در نظر بگیریم، برای ما بیشتر این اطلاعات کمک میکنه و هم دولت افغانستان هم نهادهای بین المللی رو بدونیم چی تعداد از این مردم کسانی هستن که واجد شرایط مکتب رفتن هستن، به کدام مدارس در این کشورهای همسایه و کدام درجات درس خواندن، چگونگی تسهیل روند اسناد خود تعلیمیشان زمان بازگشتشان، چگونگی جذب از اینا در خود نصاب تعلیمی دولت افغانستان، و علاوتاً به چه تعداد مکاتب ضرورت میشه، چقدر امکانات باید در کدام مناطق به مصرف برسد تا این که ظرفیت جذب در اون مناطقی که مردم بازگشت میکنن تقویت پیدا بکنن.
و تطبیق از چطور پیگیری خواهد شد؟
خب ما به شکل سیستماتیک اطلاعات را در مورد کسانی که بازگشت میکنن با کسانی که توافق نامی همکاری داریم شریک میسازیم.
و بالاخره برای بازگشت افغانها به وطنشان چه امکانات مساعد خواهد شد؟
ما اگر در یک جمله خاتمه بتونیم روی خواهد بود که بازگشت افغانها و استقرار مجددشان ثبات خیلی ها تنگاتنگ با تامین ثبات در افغانستان داره، با تامین صلح سرتاسری داره، و در این شکلی نیست که در واقع میتونه این ارتباط نزدیکشان به سطح انکشافات داره، به هر اندازه ای که میزان انکشافات در افغانستان بهبود پیدا بتانه بکنه، به مو اندازه ما شاید بازگشت افغانها به افغانستان خواهد بودیم، و یعنی با چالش های زیادی مواجه نخواهد بود که همچنانی که حالا مواجه هستیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر روز جمعه میشل بچلی، رئیس جمهور پیشین چلی را به حیث کمیشنر عالی کمیسیون حقوق بشر ملل متحد انتخاب کرد. جف کستر از صدای امریکا در این باره گزارش فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
میشل بچلی، رئیس جمهور سابق چلی که بعداً رئیس امور زنان ملل متحد گردید و در مبارزه برای احقاق حقوق زنان در جهان مساعی به خرج داد. میشل بچلی که خود یک قربانی نقض حقوق بشر بوده است، در زمان زمامداری آگوستو پینوچه دیکتاتور رژیم خودکامه شکنجه نیز شده بود. آنتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، در جریان هفته گذشته انتخاب بچلی را اعلام کرد و مجمع عمومی ملل متحد که دارای 193 عضو است این انتخاب را نهایی و به تصویب رسانید. بعد از تایید انتخاب بچلی به حیث رئیس کمیسیون حقوق بشر ملل متحد، گوتریس گفت که ملل متحد با داشتن اعتماد کامل به او از وی پشتیبانی کرده و می کند.
She takes office at a time of grave consequence for human rights. Hatred and inequality are on the rise. Respect for international humanitarian and human rights law is on the decline. Space for civil society is shrinking. Press freedoms are under pressure.
بچلی در زمان به این مقام می رسد که حقوق بشر با چالش ها و عواقب بی‌نظیر مواجه بوده و احترام به حقوق بشر و قوانین بین المللی در حالت کاهش است. فضای کاری و جوامع مدنی روز تا روز تنگتر می گردد. آزادی بیان تحت فشار قرار گرفته است. برای اینکه بر شرایط حاضر نظر انداخته باشیم، بر ما لازم است تا از تمام حقوق بشر حمایت کنیم که در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شامل می شود. برای این مقام به شخص نیاز است که بتواند حیثیت میکانیزم حقوق بشری را اعاده کند.
میشل بچلی جانشین زید رعد الحسین از اردن می گردد که در آخر ماه آگوست دوره کاری او به اختتام می رسد. او گفت از انتخاب بچلی حمایت قاطع می کند. زید رعد الحسین با نزدیکی ختم دوره کاری خیش گفت:
We welcome it. I've known Michelle for many years and once confirmed by the General Assembly, ما از انتخاب او استقبال میکنیم. من از سالهای متمادی میشل را میشناسم. مکنون که مجمع عمومی ملل متحد انتخاب او را به تصویب رسانده است، میکوشیم تا برای دوره انتقالی کار را آغاز کنیم و از آن استقبال کنیم.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد در جریان سخنرانیش اظهار کرد که شورای حقوق بشر ملل متحد در مورد حکومات کیوبا و ونزوئلا که در آنها نقض حقوق بشری صورت گرفته کاری را انجام نداد. نیکی هیلی گفت این مربوط به بشلی است تا به جای این که این بنبست را بپذیرد بکوشد بر ضد این ناتوانی های شورای حقوق بشر ملل متحد صدای خیش را بلند کند. نیکی هیلی در ماه جون اعلام داشت که امریکا از شورای حقوق بشر ملل متحد خارج می شود و دلیل آن را برخورد غیر عادلانه با اسرائیل وانمود کرده بود که دائم هدف حملات این شورا قرار می گیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. نیروهای افغان و خیزش مردمی در ننگرهار توانستند هزاران جریب زمین ملکیت های کانال این ولایت را از چنگ طالبان مسلح بیرون کنند. گزارش از ضیاءالرحمن حسرت.
عملیات های نیروهای افغان به همکاری خیزش های مردمی بر ضد طالبان مسلح 3 ماه پیش در ولسوالی بدیکوت ننگرهار آغاز شد. در این عملیات ها بر علاوه دستاوردهای نظامی، ملکیت های ریاست کانال ننگرهار نیز از چنگ طالبان بیرون شده است. بر بنیاد آمار ریاست کانال ننگرهار در جریان این عملیات ها در حدود 2000 هکتار ملکیت کانال که از سالها به این طرف در چنگ طالبان مسلح بود بیرون شده است. سید آقا میخیل رئیس کانال ننگرهار برای واشنای صد امریکا گفت که با تصرف هزاران جریب ملکیت این اداره برای صدها تن از افراد بیکار زمینه شغلی ایجاد خواهد شد و تولیدات زراعتی این اداره به خصوص حاصلات میوه افزایش خواهد یافت.
بالای حاصلات نیز تاثیر دارد و بالای عایدات نیز تاثیرگذار خواهد بود. برای صدها تن زمینه کار نیز فراهم می شود. برای نگهداری آن از خیزش کنندگان کمک می خواهیم.
دفتر واری ننگرهار گفت که مناطق تصفیه شده و ملکیت های تصرف شده ریاست کانال در بدیکوت انساحات دوباره به دست طالبان نخواهد افتاد. عطا الله خوگیانه سخنگوی واری ننگرهار گفت که نیروهای افغان در نظر دارند که پوسته های امنیتی را در آن مناطق ایجاد کنند.
در بدیکوت پوسته های امنیتی برای حفظ مناطق تصفیه شده به خصوص ملکیت های تصرف شده ریاست کانال جابجا می گردد. بعد از این از ملکیت های کانال درست نگهداری می شود.
از سوی هم به گفته باشندگان محل جنگجویان طالبان بیشتر عوایدشان را از ملکیت های کانال بدیکوت به دست می آوردند و از این طریق صفوف جنگیشان را تمویل می کردند. بدیکوت یکی از ولسوالی های مهم ننگرهار است که اکثر مواقع شاهد درگیری های طالبان و نیروهای حکومتی است. و امنیت شهرهای ترخم جلال آباد که از بخش‌های این ولسوالی می‌گذرد به دلیل فعالیت گروه طالبان آسیب پذیر شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می‌کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. ادامه گزارش ها از رادیو آشنا. شورای عالی صلح افغانستان ضمن تایید دیدار هیئت گروه طالبان با مقامات ازبکستان در تاشکند گفت که این مذاکرات در تماس و مشوره با حکومت افغانستان صورت گرفته است. از سوی هم کارشناسان به این باورند که ازبکستان به خاطر جلوگیری گسترش افراطیت به کشورش می خواهد نقش مثبت و بی‌طرفانه در روند گفتگوهای صلح داشته باشد. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
مقام های ازبکستان و هیئتی از گروه طالبان در تاشکند گفتگو کردند. سید احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان این مذاکرات را تایید کرد و گفت که حکومت افغانستان حین تشکیل اجماع منطقه‌ای و بین المللی از کشورهای حامی صلح افغانستان، علمای جهان اسلام، علمای افغان و نهادهای بین المللی خواست که برای تسریع روند صلح و آغاز مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان بر رهبری افغانها وساطت بکنند. با گفته طاهری، ازبکستان در راستای تسریع روند گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان همکاری خوب دارد و قبل از اینکه هیئت طالبان به ازبکستان سفر کند، دولت ازبکستان با افغانستان در تماس بود و اجازه خواسته بود.
بدون شک این تماسی که امروز ازبکستان با هیئت‌های طالبان داره، این هم در حد مو همکاری های است که پروسه صلح افغانستان به خاطر رسیدن ما به مذاکرات مستقیم حکومت و طالبان مسلح افغان تسریع میبخشه و ما این را استقبال میکنیم.
اما شورای عالی صلح شایعات در مورد ایجاد دفتر طالبان را مردود خواند و گفت که هرگاه طالبان برای مذاکرات با حکومت افغانستان اعلام آمادگی کند و خواستار مسئولیت مذاکرات و ایجاد دفتر شود، در آن صورت رهبری دولت افغانستان تصمیم میگیرد. دفتر سیاسی طالبان نیز با نشر اعلامیه تایید کرده است که هیئتی از این گروه با ریاست شیر محمد عباس استانگزید از 6 تا 10 ماه اگست به دعوت مقام‌های ازبکستان به آن کشور سفر کرده است. طالبان گفتند که هیئت این گروه با عبدالعزیز کامروف وزیر خارجه و عصمت الله اورگاشف نماینده رئیس جمهور ازبکستان برای افغانستان دیدار کرده است. گفتگو در مورد امنیت پروژه‌های ازبکستان در افغانستان همانند خط آهن و لین برق از آجندای این نشست گفته شده است. بر بنیاد اعلامیه طالبان، هیئت این گروه در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان که از دید این گروه سبب تامین صلح در این کشور می‌گردد، نیز با مقام‌های ازبکستان تبادل نظر کردند. اما ازبکستان چه نقشی می‌تواند در خصوص روند گفتگوهای صلح افغانستان داشته باشد؟ آیا این کشور بر طالبان تأثیر گذار است؟ عتیق جعفری استاد روابط بین الملل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هرچند ازبکستان با قضای افغانستان به عنوان کشور بی‌طرف برخورد داشته است، اما تغییر وضعیت افغانستان و گسترش افراطی‌گری در شمال این کشور را واداشته است که به مسئله روند صلح افغانستان علاقه‌مندی نشان دهد.
تلاش میکنه که در افغانستان بحث روابط همسایگی را به گونه‌ای پیش ببره که خودش را به عنوان یک کشور بی‌طرف در مورد صلح افغانستان یک نقش مثبت را داشته باشد، تا اینکه با صلح در افغانستان میتونه موجودیت خودش را در منطقه حفظ بکنه، نظام خودش را و نظام سیاسی خودش در منطقه همچنان حفظ داشته باشد.
با گفته این آگاه روابط بین الملل، هرگاه ازبکستان مثل سالهای قبل در قبال قضای افغانستان بی تفاوت باشد، با توجه به زمینه‌های رشد افراطیت در آن کشور، ممکن که نظام سیاسی آن کشور با تهدید تروریسم و افراطی‌گری مواجه شود. آقای جعفری تاکید کرد که با در نظر داشت حضور افراطی‌های ازبکستانی در صفوف طالبان در جنگ افغانستان، ازبکستان می‌تواند تا حد روی گروه طالبان تأثیر داشته باشد. با این حال وزارت خارجه ازبکستان نیز روز شنبه با نشر اعلامیه سفر هیئت طالبان و دیدار با مقام‌های آن کشور را تایید کرده است. در اعلامیه گفته شده است که دو جانب در مورد چشم‌انداز روند صلح افغانستان تبادل نظر کردند، اما در اعلامیه طالبان در مورد گفتگوی پروسه صلح اشاره نشده است. با این وجود شورای عالی صلح خوشبین است که در روند گفتگوی صلح حکومت افغانستان با طالبان به زودی تحولات بزرگی رونما خواهد شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، برنامه بامدادی دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا خاتمه یافت. اکنون می توانید نشرات رادیو آزادی را روی عین امواج بشنوید. خدا نگهدار.